دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
درود بر شما. دوستان ما در حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این قسمت تصمیم گرفتن که در تهیه این برنامه روال معمول سلسله ویدیوهای روزگار آلترناتیو رو کنار بگذارن و به بحث درباره پژوهشی پیرامون انقلاب کنونی ایرانیان بپردازن که از دل دستگاه‌های حکومتی منتشر شده. معمولا دستگاه تبلیغاتی رژیم با استدلال‌های مضحکی تلاش می‌کنه اصالت و خودجوشی اعتراضات وسیع و ریشه‌کن کننده مردم ایران رو به چالش بکشه. استدلال‌های مضحکی مثل اینکه اونچه در ایران علیه رژیم مستقر اتفاق می‌افته بر اثر توطئه و تحریک آمریکا و اسرائیل و عربستان. اما گویا در درون رژیم کسانی هم هستند که میکوشن واقعیت ماجرا رو ببینن و به صورت گزارش‌های پژوهشی منعکس کنن. در این برنامه به یکی از این پژوهش‌ها میپردازیم که خودش گواه و تصدیق آشکاری از ویژگی‌های خیزش ملت ایران علیه رژیم خونخوار ولایت فقیه. یکی از اعضای حزب ما، خانم سارا فرزان، گزارشی رو در این مورد تهیه کردن که با هم میبینیم و میشنویم و سپس در اتاق هماندیشی حزب به نظرات هموندان داوطلب میپردازیم. با ما همراه باشید.
هفته گذشته ماهنگار راهبردی دیدبان امنیت ملی وابسته به وزارت علوم رژیم ایران در تازه ترین شماره منتشر شده خودش در پژوهشی با عنوان کالبد شکافی ناآرامی ها و اعتراضات شهریور، مهر و آبان 1400 این بار حاضر نشد از ادبیاتی استفاده بکنه که همیشه یک ادبیات حکومتی بود و اعتراضات و ناآرامی های اخیر رو با عنوان شورش و یا اختشاش قلمداد نکرد و به علل و واکاوی جنبه های مختلف اعتراض معترضین در 1401 پرداخت. محققان و پژوهشگران این تحقیق بر این باور هستند که این اعتراضات حاوی ویژگی های عمومی و ویژگی های خاصی است که تونسته این ویژگی ها تونسته این اعتراضات اخیر رو از سایر اعتراضاتی که در سالهای گذشته صورت گرفته متمایز بکنه. یک سری از این ویژگی های عمومی که این اعتراضات و این در واقع که امروز ما میتونیم به اون عنوان انقلاب نوین 1401 ایران اسم بذاریم، برای اون یک ویژگی هایی هستش که شامل کثرت‌گرایی، کلان‌گرایی، سایبر پای بودن این اعتراضات هست، غیر نهادینه بودن، انتشار سریع کنش جمعی، عدم سازماندهی، نبودن نقش رهبری، فشردگیش در زمان وقوع، همچنین تاکید بر حمایت‌های سیاسی مخالفان نظام جمهوری اسلامی در خارج از ایران اشاره کرد. حمایت هایی که در سطح بین المللی از این در واقع اعتراضات صورت گرفته، در سطح هنرمندان، ورزشکاران، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که در واقع ما میتونیم بگیم که این ویژگی ها سبب شده که این اعتراضات متمایز بشن از بقیه اعتراضاتی که تا حالا اتفاق افتاده بوده. یکی از مهمترین ویژگی هایی که در این پژوهش بهش اشاره شده، ویژگی نسلی بودن اون هست. بیشترین شرکت کنندگان این اعتراضات رو نسلی تشکیل میده که مربوط به اواخر دهه 70 و دهه 80 میشه و شرکت کنندگان در این اعتراضات رو جوانانی میدونه که کنشگری فعالی در عرصه ارتباطات الکترونیکی در چارچوب جهانی شدن دارن. در واقع در این پژوهش اشاره میکنه که عنصر زنانه بودن در این اعتراضات نقطه قوتی بر این اعتراضات شده، به گونه ای که دختران و زنان در واقع انقلابی و معترض در این اعتراضات تونستن موجب اتحاد معترضین دیگه بشن و اینها رو هم دعوت به اعتراض بکنن. بنابراین حتی به نوعی به قتل مهسا امینی اشاره میکنه و هم نسلان مهسا امینی رو نسلی محزون و اندوهگین تلقی میکنه که احساس میکنن در معرض فشار و تبعیض و یک ناکارآمدی قرار گرفتن از نظر حاکمیت که هیچ آینده روشنی در انتظار اونها نیست. در تعریف و توصیف نسل محزون، پژوهشگران این پژوهش به این مسئله اشاره می‌کنند که این نسل محزون از دهه 70 اواخر دهه 70 شکل گرفته. نکته جالب توجه این که پژوهشگران قبل از ورود به تحلیل عوامل مؤثر در شکلگیری اعتراضات 3 ماهه اخیر، دو موضوع رو جداگانه بهش توجه خاص کردند. یکی توجه به تصویر حاکمیت در ذهن نسل جوان. اونها به این مسئله پرداختند که تصویر حاکمیت در ذهن نسل جوان یک تصویر حاکمیتی ناکارآمد، ناتوان از تشکیل و ایجاد زندگی طبیعی و نرمال برای جوانان هست. یکی دیگه از ویژگی هایی که در این پژوهش به اون اشاره شده، بحث نوسان کنش جنبشی و کنش شورشی هستش. در واقع در این تحلیل اشاره میکنه که وضعیتی که الان در ناآرامی های خیابانی در ایران دیده میشه، بخشی شبیه به یک کنش جنبشی هست و بخشی دیگه شبیه به یک کنش شورشی هست، اما غالب این کنش یک کنش جنبشی هست که در جایی تبدیل به کنش‌های شورشی میشه، اما معترضین به خوبی دارن از هر دوی این کنش‌ها بهره میگیرن و در مقابل نیروهای سرکوب که البته در پژوهش به عنوان نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی نام برده شده، در مقابل اونها دارن ایستادگی میکنن. بنابراین وجود این دو نوسان کنش شنبشی و کنش شورشی به خوبی تونسته به معترضین کف خیابان و جوانان انقلابی ایران در این اعتراضات اخیر کمک بکنه. یکی از ویژگی های جالب توجه و حائز اهمیتی که خاص این جنبش اعتراضی نسل جوان ایرانی هست، نوسان بین خشم و امید هست. خیلی جالبه که در 2 دهه اخیر بسیاری از پژوهشگران جامعه شناسی سیاسی به این تاکید کردند که در موقع مطالعه جنبش های اجتماعی ما نباید نقش احساسات و عواطف رو ندید بگیریم و از قلم بندازیم. برخی پژوهشگران از سرمایه های عاطفی به عنوان یک منبعی برای به حرکت در آوردن مردم و شکلگیری کنش های اجتماعی و جنبشی به لحاظ انگیزشی تاکید کردند. حتی در این پژوهش بعد از اینکه این مسئله رو مطرح کردن، اشاره کردن به اینکه ما در نارامی های اخیر شاهد پدیده ای هستیم که مانوئل کاستلز به اون در واقع حالتی بین رفت و برگشته بین خشم و امید اطلاق کرده و گفته که احساساتی مثل خشم و امید مانند چسبی هستند که باعث اتحاد و بسیج کننده نیروهای جنبشی برای کشمکش های اعتراضی رادیکال حتی تلقی میشن و اشاره میکنه به این که خب میگه اگر ما به این مسئله دقت بکنیم میبینیم که مرگ غیر منتظره مهسا امینی یک جرقه ای بود که در ادامه هم قتل های دیگه حتی مثل رومینا شاکرمی و حدیث و ریحانه و و و کشته های فجایعی که در زاهدان اتفاق افتاد، کودکانی که در اونجا کشته شدن و الان ما بحث کشتار کودکان رو در این اعتراضات داریم میبینیم که چگونه روح جمعی ایرانیان رو زخمی کرده و خدشه‌دار کرده و احساساتشون رو در واقع جریحه‌دار کرده. در واقع خیلی مفصل پژوهش به این مسئله میپردازه که اعتراض‌های اخیر این ویژگی رو با خودش داره و سبب تقویت و قدرت اعتراض شده. آخرین ویژگی رو میتونیم به افقی بودن اعتراضات اشاره کنیم، به بحث افقی بودن. در واقع افقی بودن اعتراضات جنبش های نوین اجتماعی در نظریه ساقه های زیرزمینی انقلاب مطرح شده و به این معنا هستش که نیروهای اجتماعی در زیر زمین و با ریشه های قوی به هم متصل میشن و به شکل افقی اعتراض گسترش پیدا میکنه. در تحلیل این باید بگیم که وقتی بخش بحث افقی بودن اعتراض ها به میون میاد، یعنی این که این اعتراض ها عمودی نبوده، از سازماندهی و یا رهبری خاصی برخوردار نیست، بلکه در واقع افقی بودن این ظرفیت رو ایجاد میکنه که در یک بازه زمانی مشخص و در فرصتهای سیاسی موجودی که دیگه ظرفیت مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی کاهش پیدا میکنه، اقشار ناهمگون از گروه ها و اصناف مختلف جامعه بدون اینکه هیچ هماهنگی داشته باشن با یکدیگه پیوند میخورن و یک زنجیره هم ارزی رو از جنبه های گوناگون و رنگارنگ ولی با هدف مشخص ایجاد میشه و در این وضعیت هستش که نمیشه گفت هر چند با هم اختلاف دارن اما در کنار یکدیگر و با هم به صورت زنجیروار در اعتراضات شرکت میکنن.
خب دوستان، گزارش هموند عزیزمون خانم سارا فرزان رو شنیدید و میبینم که اولین کسی هم که برای صحبت وقت گرفتن آقای دکتر نوریالا هستن. خواهش میکنم آقای دکتر نوریالا میکروفونتون رو روشن کنید و نظرتون رو بفرمایید.
بله، من هم سلام میکنم خدمت دوستان و بینندگان و شنوندگان این برنامه. من بیشتر میخواستم راجع به این توضیح بدم که البته توی گزارش مبسوط خانم فرزان بوده، ولی چون یه خلاصه ایش رو ازش الان نشون دادیم، اینکه چرا این گزارش رو ما در متن برنامه به نام روزگار آلترناتیو داریم ارائه میدیم توضیح بدم. برای اینکه من فکر میکنم که خب میشه از جنبه های مختلفی به این گزارش نگاه کرد. یکی اینکه برخلاف عرض کنم که تظاهرات حکومت بر این که یه عده مثلا تحت تاثیر خارجی و یه عده اغتشاشگر و این حرفا این کارو میکنن، اینا رو نشستن و ببینن که واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته و خود به خود این کار رو برای این میکنن که بتونن در مقابل این پادزهرش رو هم تهیه بکنن و ارائه بدن، وگرنه چه کاری بود که بشینن این مطالعه رو انجام بدن. اما تو متن گزارش این پادزهر نیامده، بلکه یه تصویری رو داره میده که حالا بشینید این تصویر رو نگاه کنید ببینید در مقابلش چه باید کرد. اون چی که برای من در این رابطه مهم بود این تأکیدی بودش که روی مسئله افقی بودن جنبش های جدید اجتماعی میشه و نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که این این جنبش یا این شورش یا هرچی اسمشو میخوان بذارن یا مخلوطی از هر دوی اینها سر نداره. و عرض کنم که فقدان اینطور که توی گزارش خانم فرزان بود، فقدان سازماندهی و رهبری رو جزو ویژگی های این ماجرا آوردن. خب این در واقع به نظر من مستقیما به بحث ما در مورد آلترناتیو برمیگرده، یعنی که اون هم داره به طور ضمنی میگوید که درسته که ویژگی های جدید این جنبش ها موجب شده است که یک زنجیره افقی به وجود بیاد بین خواسته های مختلف، مطالبات مختلف، اما ما اون محور عمودی رو دیگه نداریم. من به همین خاطر بودش که در دو تا برنامه قبلی توضیح دادم که وقتی که ما جنبه ایدئولوژیک رو یا حتی جنبه گفتمانی رو حذف بکنیم از وظایف آلترناتیو دیگه اونی نیستش که در گذشته میگفتن که یک نیروی است در اون بالا ایستاده و داره به مردم توضیح میده که شما چی میخواهید. اینجا خود مردم هستن که فهمیدن که چی میخوان و دنبال اون رفتن. اما آیا این موجب میشه که ما دیگه احتیاجی به آلترناتیو در اون بالا نداشته باشیم؟ این مسئله یه که من فکر میکنم که این گزارش با زیرکی تمام داره توضیح میده که این ویژگی ها رو داره. این ویژگی هاش بعضی هم واقعی هستن، مربوط به وجود یک دولت ناتمام و ناتوان و عرض کنم که ناکارآمد هستن، اما یادتون باشه که اینا سر ندارن و چون سر ندارن میشه تمهیداتی رو پیدا کرد برای اینکه این رو در واقع به فرنگی ها بهش میگن دیفیوز، یعنی اینکه فیوزش رو خلاصه کشید و از تحرک بازش داشت.
سپاسگزارم. نفر بعدی که وقت گرفتند آقای شهرام عباسپور، بفهمید، خواهش میکنم.
ممنونم خانم قیاسمند. من وقتی این پژوهش رو داشتم گوش میکردم و خوندم، به ذهنم رسید که حالا همونجور که دکتر نوریالا گفتن که از زوایای مختلف میشه بهش پرداخت، من فکر میکنم که نظام واقعا احساس ترس و احساس ضعف کرده و خودش میدونه که این جنبش با جنبش‌های قبلی فوق‌العاده متفاوته. مثلا من یک ویدئویی هم دیدم که تقریبا حدود یک ساعتش اگر اشتباه نکنم 17 دقیقه است، یکی از معاونان وزارت اطلاعات داره صحبت میکنه، تقریبا یه چیزی مشابه همین پژوهشه که داره خودش تک به تک از سال 78 88 بعد میاد جلوتر 96 98 و با این جنبش میگه تحقیق کردیم و داره توضیح میده که به هر حال اونجور که خیلی ها گفتن که این میتونه سناریوی از پیش آماده شده ای باشه که مثلا فرض بکنید که کشورهای غربی درست کردن، نه خیر اینجوری نبوده. مرگ این دختر خانم رو توضیح میده که خب ما برامون مسجل شده که اتفاقی بوده، ولی بعد ربطش میدن به یه سری از مسائل که من فکر میکنم، یعنی من از دیدگاه و نظر خودم، من فکر میکنم اگر ما دقت کرده باشیم در بزنگاه‌های تاریخی این نظام ما به کرات دیدیم که اصلاح طلب و اصولگرا برای حفظ نظام اختلافاتشون رو کنار میذارن و سر اون نقطه اصلی، سر اون مسئله اصلی که حفظ نظام هستش با هم اتحاد میکنن. مثلا فرض بفرمایید که الان مدتیه که به عنوان مثال از آقای احمدی نژاد هیچ خبری نیست، چون ایشون هم میخواد نظام حفظ بشه و هم این که الان میدونه که اگر بیاد بخواد بگه که این اعتراض مردم، اعتراض جوانان به حق هستش و باید به مطالباتشون رسیدگی بشه، میدونه که پایه های نظام دیگه به لرزه در اومده. ما اگر شخصیت خامنه ای رو با خمینی بخوایم مقایسه بکنیم، خمینی به هر حال با همه اون چی بگم، اون چهره کریهی که از خودش نشون داد، به هر حال زمان جنگ ایران و عراق به یه نقطه ای رسید که خودش اومد گفتش که ما تصمیم گرفتیم که نظام تصمیم گرفته که جام زهر رو بنوشیم. آقای خامنه ای از اونجایی که واقعا یه کینه ای از این ملت به دل گرفته و الان هم داره میبینه که این جوانها شخص خود ایشون رو نشونه گرفتن و از سال 96 به این طرف لااقل شخص ولایت فقیه و کل نظام رو نشونه گرفتن، هرگز حاضر نیستش که قدمی پس بکشه. به خاطر همین من فکر میکنم که این باز یه سناریویی از طرف اتاق فکر نظام که اومدن از، یعنی الان دیگه دست به دامن اصلاح طلبا شدن به نوعی و الان میخوان مجددن اون سناریو رو تکرار بکنن و همینجور که دکتر نوری علا گفتن که اینا بگن. ما در یکی از مصاحبه های آقای تاجزاده هم حتی در تلویزیون صدا و سیما دیدیم که ایشون داره به مجری میگه که آلترناتیوی وجود نداره، اگر آلترناتیوی وجود داره بگید که من بگم نظرم راجع به اون آلترناتیو چی هستش، ولی من با این سیستم موجود الان مخالفم و میگم همش بحثشون سر اینه که باید اصلاحاتی انجام بشه. الان درسته که ایشون خودش در زندانه، ولی این اخبار چند روز گذشته نشون میده که اینها باز فعالیتشون رو شروع کردن و من فکر میکنم این الان خودش باز یه تلنگری میشه برای اپوزیسیون خارج از کشور و اپوزیسیون داخل کشور که بدونن هرچه سریعتر باید یه آلترناتیوی تشکیل بشه قبل از اینکه مجددن اصلاح طلبا بخوان وارد میدون بشن و همون کاری رو بکنن که آقای خاتمی دقیقاً 20-25 سال عمر این نظام رو طولانی تر کرد با اون گفتگوی تمدنهاش. ممنونم خانم پرست.
سپاسگزارم. آقای حسین سایی بفرمید، خواهش میکنم.
ممنون خانم گرستان. اتفاقا منم در ادامه فرمایش های هموند عزیزمون آقای عباسپور باید بگم که منم یه تحلیلی دیدم و در اونجا هم اعتقاد بر این بود که خامنه ای داره دوباره روی کارت اصلاحگرا بازی میکنه و نظرشون بود که البته این کارت ها سوخته و واقعا هم همینطوره دیگه، این کارت اصلاحگری سوخته، ولی ظاهرا دوباره میان قصد دارن که خاتمی رو یکم پروموت کنن به شکل مخالف نظام، حالا احیانا بخوام اصلاحات جدیتر و عمیق‌تری انجام بدن و از اینجور داستانا. بلکه صحبت اصلی من بیشتر برمیگرده به این گزارش و اینکه جنبه‌هایی که ویژگی‌هایی که درش تعریف شده بود، ما قبلا هم البته راجعش بحث کرده بودیم که مثلا میتونیم ربط بدیم سرعت کنش جمعی مثلا در این ویژگی ها برمیگرده به اینکه گستردگی اطلاعات و انتشار اطلاعات با سرعت خیلی زیاد از عامل این قضیه بوده که توجه ما رو جمع میکنه به استفاده از منابع و پلتفرمایی که موجود هست در شبکه های اجتماعی که چقدر به این جوان ها که عموما همشون هم کاملا استادانه از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کنن کمک کرده که بتونن تو این اعتراضات رهبری کنن حرکت‌ها رو، تجمع‌ها رو، و به طور کاملا مؤثری در مقابل نیروهای سرکوبگر وایستن به این شکل. و از ویژگی‌های دیگه‌ای که عنوان شده بود بحث کثرت‌گرایی و اینکه خب اقشار کاملا متفاوت و بسیار گسترده‌ای در اعتراضات شرکت می‌کنن. خب در ابتدا ما تصورمون این بود که قرار اعتراضات جدیدی که به وجود میاد بر پایه بیشتر معیشت باشه، بر پایه مشکلات اقتصادی که گریبانگیر اقتصاد کشور هستش پا بگیره، تو اصناف مختلف شکل بگیره، ولی که یهو دیدیم که اعتراضات از سمت زنها و با شعار آزادی و به شکل کاملا متفاوتی شعله ور شد و عملا تمام اون نیازهای معیشتی و اعتراضاتی که به صورت سنفی وجود داشت و در خودش حذف کرد. و الان ما دیگه نمیبینیم کارگری بخواد بگه من حقوق نگرفتم یا من مشکلات کاری دارم یا من مشکل معیشتی دارم. همه دارن از اون ایدئالی که برای یک جامعه هست صحبت میکنن، همه از آزادی صحبت میکنن، همه از این که میخوان یک زندگی نرمال و معمولی داشته باشن. و تقریبا همونطور که بازم میگم بحث کردیم، ما خب بارها از پایه های دموکراسی و سکولاریسم دارن دفاع میکنن و خواستار برپایی همچین سیستمی هستن توی کشورمون. به هر حال امیدوارم این حرکت به نتیجه برسه و به زودی ما بتونیم یک آلترناتیو مناسب که وکالت این حرکت رو به عهده بگیره و بتونه به قولی در مقابل سازمان ها و دول خارجی بشینه و از حقوق مردم ایران دفاع کنه رو زودتر داشته باشیم توی جمع اپوزیسیون. ممنونم. متشکرم.
سپاسگزارم. نفر بعدی که وقت گرفته من هستم. خواستم عرض کنم که این نوسان بین خشم و امید که خانم فرزان بهش اشاره کردن که در این پژوهش بهش اشاره شده، به نظر من نکته مهمیه و به نظرم میشه علاوه بر خشم و امید در این نوسان غم و اندوه رو هم افزود. یعنی یک نوسانی به این گونه که اول غم توشه، بعد خشم توشه، بعد امید توشه و دوباره باز غم، خشم و امید. و این نوسان همینجوری داره پیش میره و میتونم بگم که یک نوسانیه که همونجوری که گفتن افقی، به صورت افقی هم داره پیش میره. و اتفاقا همین این موضوع رو غم‌انگیزتر میکنه و شاید بشه گفت که روز به روز حداقل برای من کمبود آگاهی مردمی که واقعا سنگ تموم گذاشتن در ایران با توجه به سرکوبی که بالا سرشون بود، به نظر من در این اعتراضات تو این چند سال حداقل تا اونجایی که من یادمه مردم واقعا از جان مایه گذاشتن و سنگ تموم گذاشتن و تا اونجایی که می توانستن کم نذاشتن. اما متاسفانه چیزی که مردم شاید ازش بیخبر باشن یا بهش توجه نداشته باشن، من فکر میکنم اینه که کار این حکومت فقط این نیست که نیروهای سرکوبش رو بریزه توی خیابون. الان همین پژوهشی که خانم فرزان بهش اشاره کردن و اخیراً در میدیا خیلی اتفاقا به این پژوهش زیاد اشاره میشه، این رو نباید دست کم گرفت. این نشون میده که شما الان اگر به همین پژوهشکده مطالعات راهبردی اگر به وبسایتش سری بزنید، میبینید که توی ماهنگار الان ما به شماره 126ش اشاره کردیم، در قسمت 127 تمامی پژوهش‌هایی که انجام شده راجع به این اعتراضات هستش. و اتفاقا چون دوستان به اتاق فکر این حکومت اشاره کردن، من خواستم این رو عرض کنم که اتفاقا نویسنده های این گزارش یکی از راهکارهایی که برای مواجه شدن با حرکت‌های اعتراضی معرفی می‌کنن، تشکیل اتاق فکر و ارتباط‌گیری با نخبگان هستش. و اینکه تشکیل یک اتاق فکر برای ایجاد یک واسطه بین حکومت و مردم که بتونه به صورت یک میانجی انتقال پیام‌های رژیم به مردم عمل کنه رو به عنوان راهکار معرفی کرده، به نظرم خیلی نکته با اهمیتیه. تا اونجایی که می‌دونم این موضوع از طرف چهره‌های اصلاح طلب هم طی هفته گذشته بارها مطرح شده و به نظر میرسه در صورتی که رژیم اسلامی به این راهکار رضایت بده، نه تنها اصلاح طلب‌ها بلکه سلبریتی ها بخوان این نقش رو به عهده بگیرن. و این یعنی سوء استفاده به تمام معنا از افقی بودن حلقه ها و عدم وجود رهبری. یعنی این پژوهشگران با راهکارهایی که دارن ارائه میدن، دارن به این حکومت و به اتاق فکر این حکومت کمک میکنن که فجیع‌ترین سوء استفاده رو از افقی بودن حلقه ها و همین ساقه های زیرزمینی که خانم فرزان بهش اشاره کردن که همون گراس روتس هست، دارن سوء استفاده میکنن از این همدلی مردم و راه دادن سلبریتی ها حالا چون اصلاح طلب ها خیلی کم رنگ تر شدن و به نظر من سلبریتی ها رو مردم جدی نمیگیرن. شاید این نگاهی که من دارم شبیه به توطئه توهم باشه، ولی مردم از همدلی بین همدیگه، به ویژه همدلی تمامی سلبریتی ها استقبال میکنن و گاهی این استقبال ساده لوحانه حتی پیش میره. به نظر من این معنیش این نیست که من بخوام مردم رو زیر سوال ببرم، من خودم رو هم جزو همین مردم میدونم، برای اینکه این ساقه های زیرزمینی به صورت بین المللی پیش رفته و تمام ایرانی های خارج کشور رو هم دربر گرفته و میشه گفت که تمام ایرانی ها الان شبیه به هم فکر میکنن. ولی ای کاش که بشه کمی مردم با آگاهی بیشتری پیش برن در این اعتراضات و فکر گمان نکنن که اعتراضات رو فقط نیروهای سرکوب هستن که دارن کنترل میکنن و باور کنیم که یک فکری هم پشت اینها هستش که خیلی غم انگیزه، ولی به نظر من این واقعیت وجود داره. اما نفر بعدی که وقت گرفتن آقای سرخجو، بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون خانم قیاسفند. این تحلیل خب از پژوهشکده مطالعات راهبردی بوده که ظاهرا زیر نظر وزارت آموزش عالی کار میکنه. فکر میکنم همینطور که دوستان اشاره کردن خیلی یه تحلیل اصلاح طلبانه هست. این کدش رو جای جای این تحلیل میشه دید که یک راهبرد، یک تحلیل اصلاح طلبانه با یک راه حل اصلاح طلبانه پشتش قائم شده. اول اینکه خیلی با کمرویی و با نظر شرمگینانه از این پیچیدگی کلمات استفاده میکنن تا بدونه که مستقیم بخوان یه چیز رو بیان کنن، انتظار دارن خواننده از طریق این کلمات خیلی پیچیده در واقع به کنه منظورشون پی ببره. حالا اگه من میخوام آخر سر نتیجه بگیرم، خیلی گزیده‌وار به مواردی که تو این تحلیل بهش اشاره شده در مورد شرط بزنی که در مورد مثلا نسلی بودن این عاملیت رخداد در واقع بهش اشاره شده، بین معنی که نسل دهه 80 آخر دهه 70 و دهه 80 که داره این انقلابو پیش میبره. و یه چیز جالبی که در موردش گفته این هستش که مثل دهه 60 این نسل اون فضای معنوی اول انقلابو تجربه نکرده. یعنی یه طوری ببینین دوران طلایی امام راحل همیشه میگن، یعنی دهه 60 و اینا این بزرگ شدن انقلاب دیده، خود انقلاب دیده، اون فضای معنوی رو تجربه کرده، بنابراین متفاوته. و این دهه 80 چون این فضای معنوی رو فرض کنین ندیدن نمیگه، منتها مثلا یه انتظارات خیلی لوکسی دارن، مثلا این دولت رو خیلی ناکارآمد میبینن، در صورتی که خیلی هم فرض کنین مثلا اینطوری نیست. میخواد اینطور اشاره کنه که میگه این فضای معنوی در واقع اول انقلاب تجربه نکردن. ولی یه چیزای دیگه هست که حالا نمیدونم منظورشون بوده بگن روشون نشده بگن یا اساسا قصدشون نبوده بهش اشاره کنن. یکیش مثلا فرامادی گرایی بوده. این موردی که گفته که این جنبش‌های اجتماعی نوع قدیم بیشتر سیاسی بودن منتها الان فرهنگی هستن، من اسمشو میذارم به اینکه انقلاب سکولاریسم. این مختصر و مفید میگه این انقلاب ایدئولوژیکی نیست، این مثلا فرض کنین این انقلاب در راه فرض کنین انقلاب کمونیستی نیست، نمیدونم انقلاب اسلامی نیست. یعنی چی؟ یعنی سکولاره، یعنی بر اساس ارزش‌های در واقع جهان شمول انقلاب داره پیش میره، نه بر اساس یک ایدئولوژی مشخص مثل انقلاب‌های کلاسیک. حالا اینو نمیگه، مطمئن این ترجمه رو از نظر خودم میگم. مورد بعدی که دقیقاً به این موضوع اشاره میکنه تشکیل اتاق فکر ارتباط گیری هست. به نظر من این مشخصاً منظورش استفاده از متخصصینه و متخصصین اصلاح طلبانه، نیروهای تکنوکراته. یعنی که چون کشور توسط متخصصین با اون معنی که خودشون در نظر دارن، یعنی چون اصلاح طلبا از بدنه مدیریتی خارج شدن و دولت یک دست هست، واسه اینطوری شده. چون نیروی متخصص رو ما داریم ازشون استفاده نمی کنیم. منطقی نیروی متخصص منظورشون نیروی متخصصی که حالا ما با هموندان فرض کنیم نیروی متخصص رو که میشنویم تمام ایرانیان متخصص که الان یا تو زندانن یا خارج از کشورن یا اساسا هیچ نقشی نه در گذشته نه حال در مدیریت کشور نداشتن، نه اینا منظورشون نیست. اینا منظورشون نیروی متخصصی که قبلا در واقع مدیریت میانی حالا قوه مجریه یا دیگر قوا داشتن کار میکردن. بعد دست آخرم تکوین دولت سرمایه گذار، رایش هم خیلی مشخص گفته دیگه، مثلا ارتباط با به نتیجه رسیدن برجام، ارتباط با دولت های خارجی، یعنی که ما بتونیم از طریق دلارهایی که میگیریم با این توافقی که ارتباط خوبی که با دولت های خارجی داریم، بتونیم یک نوع رفاهی نسبی بتونیم درست کنیم که جلوگیری کنه از به وجود اومدن یه همچین جنبش هایی. اینا رو که ما در نظر میگیریم، کل این مقاله مثل بقیه مقاله ها، مثل بسیاری شخصیت های اصلاح طلب، یه چند تا کد مشخص دوشون هست. یکی این که همیشه میگن مشکل از کلیت نظام نیست. یعنی شما کل این مقاله رو میبینین، میبینین که نه، این یه موارد موردیه، پس که مربوط به سوء مدیریت توی یه سری از قوای سگانه، حالا مثلا تو دولت یه سری اشخاص، تصمیم در قوه قضاییه، یعنی اینو نمیبینن که اصلا کلیت این نظامی که مشکل داره، نه تقلیلش میدن به مشکلاتی که در سوی مدیریت هست، منتها مربوط کلیت نظام نیست، مربوط به قانون اساسی نیست. دوم این که طبق معمول که البته میشه دیدیم که همیشه یکی از پیشنهادهایی که همیشه در این تحلیل ها هست اینه که ما بهتره دعواهای درون جناحی رو عمومی نکنیم. یعنی اگه ما اصلاح طلبا با اصولگرات سری چیزای دعوا داریم، بهتر این دعوا مثلا جنبه عمومی پیدا نکنه، بیرون در موردش صحبت نکنیم. چرا؟ برای اینکه ازش سوء استفاده میشه، مردم فکر میکنن کلیت این دولت، فرض کنین دولت ناکارآمد هست. یعنی به صورت مشخص پیشنهاد میده ما بیایم خودمون شخصی موضوع رو حل کنیم که دیگه به مردم نرسه. و در نهایت یه نگاه از بالا به پایین به مردم، اینکه مردم کسانی هستن که ما باید میتونیم و باید این مهارت رو داشته باشیم که چون کنترلشون کنیم. این کلیتش اینه. این نظرسنجی و نمیدونم مراکز آمارگیری اینا همه برای چیه؟ برای اینکه مردم قبل از اینکه به اینجا برسه که در این حد فرض کنیم یک خیزش شکل بگیره، میشه نکاتی هست که میشه رعایت کرد به عنوان به قول معروف حالا prevention measures که از این کار جلوگیری کنیم. این مردم میشه کنترل کرد. حالا یه سری متخصص هستن در این کار، ما باید از متخصصین در این مورد استفاده کنیم. و دقیقا اشتباهشون هم همینجاست، یعنی این اراده کلی عبور رو حالا یا ندیدن یا نمیخوان ببینن که این ملت این اراده رو داره و به اینجا رسیده که میخواد از کلیت از این نظام عبور کنه. مشکلش نه با قوه مجریه، نه قوه قضاییه، نه پارلمان، نه فلان مسئول، نمیدونم فلان از که این مسئول در نیروی انتظامی، نه نه اصلا اینا نیست، کلیتشه. و اینا اینو هنوز درک نکردن و برای همینم یعنی خوشحالن که پس کنین قیام رهبری نداره، چون فکر میکنه همینطور که خودتون گفتین یه راههایی میشه پیش بینی کرد از این نبود رهبری سوء استفاده کرد و این در واقع خیزش رو کنترل کرد. تا نه اول دو موضوع رو نمیبینن، یکی این اراده رو نمیبینن، دوم عمومیت اراده رو نمیبینن. به چه معنا؟ به این معنا که این اراده عبور الان دیگه صرفا مربوط به پس روشنفکران نیست، صرفا مربوط به دانشجوها نیست، این صرفا مربوط به پس نیروی کار و کارگران نیست که میخوان عبور کنن. این کلیت خیلی عمومیت پیدا کرده، کلیت یک ملته که میخواد از این نظام عبور کنه. و دیگه شما نمیتونید با روش‌های گذشته، با دعوای زرگری، نمیدونم با حالا برگزار کردن چند تا دادگاه اینو کنترل کنید، چون طبیعتاً مثل تمام دیکتاتوری دنیا که همیشه صدای ملتشون رو خیلی دیر میشنون، اینا هم دیر شنیدن. یعنی اگه از همین الان هم بخوان در واقع این راههایی که به نظر خودشون از نیروهای تخصصی استفاده کنن، دیگه جواب نمیده، برای اینکه اراده تغییر به تمام این ملت سرایت کرده. ممنون از من، بس نظر دوستان رو میشنم.
سپاسگزارم. خانم شبنم بدری بفرمید، خواهش میکنم.
مرسی، ممنون خانم قیاسمند. من هم در ادامه صحبت های دوستان خواستم بگم که من هم فکر میکنم خب بخشی از بدنه حکومت اسلامی این نظر رو داره که لازم هست برای این که در قدرت بمونند، حداقل برای مدت کوتاه و در ظاهر رفتارشون رو با مردم عوض کنن، برای این که از افزایش گسترش و شدت اعتراضات مردم جلوگیری کنند. و همینطور اینکه الان این فرقه تبهکار داره مشاهده میکنه که بیشتر از هر زمان دیگه‌ای کشورهای خارجی به خصوص کشورهای قدرتمند دنیا حمایتشون رو از حکومت اسلامی کاهش دادن، ولی میخواد در این حال این پیام رو هم بهشون مخابره کنه که اگر میخواین از تغییری در ایران حمایت کنید، بهتره که روی حذف بخشی از بدنه این حکومت و همکاری با بخش باقی مونده حساب کنید، وگرنه ممکنه حالا این پیام رو به ایرانی ها بده که انقلاب شما منجر بشه به ویرانی ایران، و این پیام رو همینطور به دنیا بده که بعد از انقلاب ممکنه که منافعی شما در ایران نداشته باشید. ولی فقط یه تفاوت نظر من دارم با بخشی از با تعدادی از دوستان، این که به نظرم نمیاد که پشت این گزارش اصلاح طلبان باشن. الان سپاه در تمام زمینه ها فعاله، در زمینه مهندسی، در زمینه پزشکی، غیر و غیره. این ادبیات حداقل بخشیش و جوری که سعی کرده یه سری اطلاعات سوخته رو، چیز مطالبی که واضح هست رو بیان کنه و ازش یه نتایج به یه نتایجی برسه، و بیشتر به نظر میاد که کار اون قسمت از بدنه سپاهه که در زمینه‌های تخصصی الان فعال هست در کشور. یعنی فکر میکنم اون قسمت الان هم شاید در حال مذاکره با بعضی از کشورهای قدرتمند دنیا هست، و این هم باز هم شاید از کوتاهی دن نشأت میگیره که هنوز یک آلترناتیو مشخص رو به دنیا معرفی نکردن، و امیدوارم قبل از اینکه این بخش از بدنه حکومت بخواد حداقل بخشی از مردم رو و تعدادی از کشورهای قدرتمند دنیا رو به این نتیجه برسونه که باز هم برای فردای ایران آینده، برای فردای انقلاب، باز هم باید با ما همکاری کنید، امیدوارم قبل از اینکه دنیا و مردم بخوان به این نتیجه برسن و در واقع عملا این اتفاق بیفته، یعنی دیکتاتوری اسلامی بره، دیکتاتوری اسلامی با لباس دیگه بیاد، یه آلترناتیو مشخص شکل بگیره و حمایت گسترده مردم ازش باعث بشه که مجبور نشیم دوباره همین آدم ها رو ببینیم با یک ادبیات متفاوت و فقط ظاهر متفاوت. مرسی، ممنون.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوریالا بفهمید، خواهش میکنم.
ببینید، من میخوام که باز برگردم به مسئله روزگار آلترناتیو. الان این گزارش داره میگه که آلترناتیوی وجود نداره، رهبری وجود نداره. تو خارجم من میبینم که خیلی ها این رو به عنوان یه حسن بیان میکنن که این باعث بقای این مسئله میشه. اما واقعا از خودمون اگر بپرسیم که چرا در داخل کشور این مبارزینی که به این گستردگی در آمدن بیرون و دارن تظاهر میکنن توجه به این مسئله ندارند، پاسخی که اغلب به این سوال داده میشه اینه که منتظرن که در خارج کشور اتحادی صورت بگیره که بر اساس اون اتحاد مثلا آلترناتیوی به وجود بیاد. من میخوام بگم که این انتظار عبثیه. در خارج از کشور اتحاد به وجود نخواهد آمد، نه تنها به خاطر اینکه امکان چنین چیزی به خاطر تفرقه‌ای که وجود داره ممکن نیست، حتی عرض کنم که میشه گفتش که شاید به صلاحمون هم اینطور نباشه. یعنی الان به نظر من مردم ایران تظاهراتشون رو کردن، میدونن چی میخوان، این آدمایی هستن که میرن بازار برای جنس معینی رو بخرن، موضوع خریدشون مشخص شده، بازار هم پر از آلترناتیف های مختلفی که با هم اتحاد نمی کنن، اما هر کدومشون میتونن آلترناتیف باشن. در نتیجه به نظر من تا موقعی که این اسطوره عجیب غریب اتحاد برقراره ما با بن‌بست روبرو هستیم. برخلاف اون شعاری که مثلا 20 سال پیش شاهزاده میداد که امروز فقط اتحاد، من میگویم که امروز اتحاد نه، بلکه انتخاب. یعنی آلترناتیف های مختلف وجود دارن، برنامه های خودشون عرضه کردن، این مردم ایران هستن که باید انتخاب بکنن، نه اینکه منتظر اتحاد باشن. به نظر من تنها از این راه است که این بن‌بست رو میشه شکست.